وصلى على محمد وعلى آله.
اللهم
صل على محمد.
رسیدیم به تعادل و تراجیب. در بحث تعادل و تراجیب آقای مظفر ابتداعا لغات رو کلمه تعادل و تراجیب رو معنا می کنن. بعد از این دو کلمه وارد می شن در بیان حقیقت تعارض که حالا تعارض چیه واقعا و بعد شروطش رو بیان می کنن. در مورد کلمه تعادل و تراجم فهمد که تعادل مساوات بین الدلیلین منظور چیه؟ منظور مساوات بین الدلیلین از جانب مرجعات، وقتی که دو دلیل در هیچ خصوصیتی از مرجعات در واقع مزیتی نسبت به هم نداشته باشه، این میشه تعادل. تراجم جمع ترجیحه، اما جمعش علا خلاف قیاسه، علا خلاف ضابطه، چون باید میشود ترجیحات شده تراجیح. منظور از چرا جمع بستنه؟ میفهماد به خاطر اینکه مرجحات زیادن، بیش از یکی هم مرجحات زیادن، لذا تراجیح جمع بسته شده، یعنی ترجیحهایی که از جانب این مرجحات رو وجود میده. بعد میفهماد که بهترین بود که عنوان بحث رو میکردن تعارض، چون تعادل و تراجی دو حکم و دو فر و دو مسئله از احکام باب تعارض، وقتی که دلیل متعارض شدن بعد حالا احکام می‌دارن، اگر مزیت ها مرجعات اثر داشت که میره تو تراجی، اگر مؤثر نبود میشه تعادل بین الدلیله. بعد باید قواعد رو معلوم کنیم، قاعده قواعد چه اقتضا میکنن در تعادل بین الدلیل. خب چرا هم این رو آوردیم با آخر باب حجج قرار دادیم؟ بخاطر خلاف اون چیزی که در مقدمه گفتیم که این بحث بشه خاتمه، که از زمان شیخ در رسائل در بحث تعادل تراجی خاتمه ی رسائل قرار داده شد، تو کفایی هم خاتمه بود. آقای مظفر ترتیب مباحث علم اصول رو عوض کردن اما این رو گذاشتن توی خاتمه. ایشون میگن نه، آوردیمش الان تو باب حجج قرار دادیم بخاطر اینکه تعیین حجت در مقام تعارضه. اتفاقا اهم شیء فی الباب، چون قلما مسئلتون فی الفقه که ادله متعارضه درش وجود نداشته باشه. از این جهت تعیین حجت در مقام تعارض لذا از احکام باب حجج در باب حجج هم قرار داره. پس حالا بعد میفهمون که بریم سراغ حقیقت تعارض. حقیقت تعارض چیه؟ خلاصه ماجرا حقیقت تعارض جایی که ما به اجتماع آمری برسیم، آمری و مأموری که تفکیک کردیم، جایی که به تکاذب بین الدلیلین برسیم، که این تکاذب چجوری برا ما اثبات میشه؟ تابع ادله ایم، وقتی که دو دلیل با هم به تکاذب برسن به ای نحو من انحاء التکاذب، چه در ناحیه مدلول مطابقیشون، چه تضمنی، چه التزامی، چه مختلف مطابقی ای به التزامی او، فرقی نمیکنه، جایی که ما برسیم به تکاذب بین الدلیله، به عبارت دقیق تر از جای دیگه داریم عبارت رو اضافه میکنیم که عبارت مظفر هم واضح تر میشه، ایشون تو ذهنش این بوده اما اینطور نگفته، یعنی جایی که ما نتونیم مراد جدی و ظاهر از دو دلیل رو با هم جمع کنیم، نشه از یک متکلم حکیم این دو مراد جدی صادر بشه. لذا اول با تعبیر اجتماع آمری گفتن که تعبیرهای آخونده اصرح خوشه ای انفلبا در تعابیر همین اجتماع آمریه، اینا هم همین رو میخوام بگن. اما خب و آن لذا خود آخونده هم گفته که جایی که تعارض بین دو دلیل درست بشه در مقام اثبات، منظور از اثبات مقام دلالته. آقای مظفر تعبیر کم دقیق‌تر میکنه، میگه چه من ناهیت تکوینیه، چه من ناهیت تشریعیه، جایی که ما به تکاذب برسیم بین الدلیله. خب مثلا میفرماید که مثال اخفای باب جاییه که ما دو تا دلیل داشته باشیم که به ظاهر حمایت مشکل ندارن اما دلیل ثالث باعث بشه که این دو تا دلیل با هم تعارض پیدا کنن. مثلا یکی بیاد بگه سل صلات از ظهر یوم الجمعه، یکی بگه صلات الجمعه یوم الجمعه، اینها به ظاهرشون نه متوافقی نه اینا هیچ مشکل ندارن. قایت الامر چون ما دلیل بیرونی داریم که یه نماز بیشتر بر ذمه ما موقع زوال وجود نداره، این دوتا ما هم تکاذب میکنه. پس تکاذب به ای نحو من الانحاء اگر اتفاق بیفته، یکی میگم به ای نحو، یعنی در واقع دارم عمومیتش میدم به هر جایی که دو دلیل نشد در مراد جدی از متکلم حکیم این چنین صادر بشن. خب حالا بریم تو عبارت ببینیم چرا تکوینو اضافه کرده. خب بعد میفهمند که حالا شروطش، شروط طاعت، این شروط این مقدار تحلیلیه. دوستان یکی از نکات مهم این شروط تو دوتا شرط اول، یکی از نکات مهمی که الان میخواییم بگیم تو دوتا شرط اول، اون بحثیست که با همدیگه از اول باب حجت شروع کردیم. باید مدار بحث عقلا رو از حالات نفسانی خارج کنیم، لذا با شخصی ها کسی کار نمی کنیم. فقط تو قطع بود که ما با شخصیش کار میکردیم، اونم از باب ضرورت بود، یعنی دیگه راهی نداشتیم جز این حجیت ذاتیش و چه بود، چون احتمال خلا وقتی کسی نداد دیگه کسی نمیتونه باش حرف بزنه، لذا عقلا میگن دیگه بذار تو سر جا خودش بمونه. این بود که قطع فقط شخصیش بود جد. هم باید از حالات شخصی دست برداریم وقت کردیم. حالا اینجا آیا مزفر میگن شرط اول اینه، شرط اول اینه، شروط باب تعارض. اولا دو تا دلیل قطعی نیستن، دو تا دلیل قطعی، چون آدم قطع به طرفین متعارضین در آن واحد پیدا واضحه. شرط دوم، مدار حجیت زنون زن شخصی نباشه. دوباره تحلیل کنیم های سامی، چرا مدار حجیت زنون نباید زن شخصی باشه؟ چون اگه قرار باشه که این دو تا دلیل بر مدار زن شخصی حجت بشن و فرض زمینه که این دو تا با هم دیگه متعارضن، آدم به دو طرف متعارض نمیتونه دو طرف رو مظنون و حجیه باشه براش. هر طرف زن شد طرف دیگه وهم میشه در واقع، چون طرف متعارض با اینه. اگه شما به ایور 70% احتمال مطابقت با واقع پیدا کردی، نمیتونی به طرف متعارضش هم 60% احتمال بدی یا 80% احتمال بدی، خود به خود میاد زیر 50 با هم جمع. قائل
میزنه شخصی شو تعارض نداره؟
نداره. یعنی اگر کسی قائل میزنه شخصی رو آخرش ما تو باب تعارض بحث کرد، یعنی نظام اصولیش نمیسازه با هم. آقای مظفر میگه بله، البته قشنگ ممکنه که یه طرف مظنونه به زن شخصی باشه و طرف دیگه زن شخصی
نباشه،
اما زن شخصی مدار حجیتشون نیست، حجیتشون از جانب دیگه است، لذا این 70% او 30%، اما دوتا حجیت داره. یعنی چی؟ یعنی پس زن نوعی که هی میگفتم اسمشون زن نوعی، زن نیست واقعا، یه حکم عقلاییه. یادتون بیاد گفتم زن نوعی که اسمشو میذارید زن غلطه، چون زن نیست واقعا، ولو وهم هم باشه به حالت نفسانی آخر زن نوعیه، حجت شأنیت است. فقط اینجا دیگه میرسیم به اون، اینجا دیگه گلوگاه اصلی ماجراه. آقا مصمد پس باید مدار حجیت ما
زن نوعی
مشه. زن نوعی اصلا چیه؟ ملاک اقلائی برای حجیت، شعنیت اقلائی است. من شعنها که انتوسی و الواقع، من شعنها زهل اماره انتوسی و الواقع فهیه حجتون. ای حالا با تو سوق نفس شما 30% احتمال مطابقتش باشه، 50%، 40%، 70%، فرقی نمی کنه. این طوری اون موقع دوتا با هم دیگه میتونن حجت باشن. متعارضه اینن با هی دارم تأکید میکنم، با التفات به جانب جنبه تعارض بین این دو، یعنی که لا یستران من الحکیم معن در حکم نقیزه اینم اون موقع هی دارم اینو تأکید میکنم. مدار حجیتی که زن شخصی باشه الان که با هم متعارض شدن یکیشون از زن شخصی بودن خارج میشه، وقتی خارج شد دیگه حجت نیست، دیگه دوران بین حجت و صاحب حجت عمل کنه. حالا که میخوام بیام شو تو باب تعارض، همه هم قبول دارن که اینا دو تا دلیل متعارضن.
و این زمین
نه نهایت المطاف با قواعد اینی که شما دارین میگین، یعنی دیگه اصلا وارد باب قشنگ گفت آیه تا، یعنی اصلا موضوع باب تعادل تراجی نداریم دیگه. قائل به زن شخصی نمیاد وارد باب تعادل تراجی بشه، چون هینت تعارض یکی از زن شخصی بودن میفته ساقط میشه، اصلا قواعد این باب دیگه باطله، پوچه، چیزی نداره مثلا که بخواد بیاد اینجا. چون میشه
اصلا اینکه شرط اول گفتن دو تا دلیل قطعی نباشن، قطعی نبودنش تو صدورش که نمایه باشه، توی دلالتش باید باشه، درسته؟
حالا اینا میشه فروض بعدیش.
حاجی معلوم نیست که قطعی نباشه.
چرا داریم میگیم اجازه بده، وقتی داریم سر حالت نفسانی بحث میکنیم، چه سند دلیلی، چه دلالت دلیلی از مدار زن خارج بشه، وقتی میگیم زن شخصی، زن شخصی من به حجیت ای دلیل، زن شخصی متعلقش حجیته، مزنون الحجیه بودنش، مزنون المطابقه بودنش، درش بیاری متعلق زن رو. خب وقتی این شد دیگه فرقی بین دلالت و سند نیست، یکیش خراب بشه زن شخصی خراب میشه، باید همش محکم باشه، باید همش رو هم زن شخصی به ما بده، لذا اونجا دیگه تفکیک معنا تو مبنای زن شخصی تفکیک نداری.
حالا تو مبنای خودمون که زن نوعی باشه، اون شرط اولی که گذاشتیم که هر دو دلیل قطعی نباشن، یعنی
اونجا باید تفکیک کنی،
اونجا باید
تفکیک کنی. در ادامه میگیم، الان میگیم داریم این حرفا رو میزنیم فعلا به عنوان مقسم ماجرا خام، تا یواش یواش بریم جلو نزدیک بشیم به مبنای مختارمون، رو مبنای مختارمون تفکیک میکنیم الان جلوتر، یه دو صفحه جلوتر. خب کجا
رسیم؟
خب یه بارت همین مقدار برم بکنم انمن الاصولیون من القدیم حاضر المشعله به عنوان ها المسئول، اصولی این عنوان کردن این مسئله تعادل تراجی با همین عنوان تعادل تراجی، و مراد اون من کلمت تعادل تکافؤ تساوی دلیله المتعارضین فی کل شیء یختزی ترجیح احد اما علی الاخر، در هر جانبی که مختزی ترجیح باشه، یعنی مرجحاتی که میخوایم بحث کنیم سیعتی انشاءالله، و مراد اون من کلمت تراجی جمع ترجیحن اما علی خلاف القیاس به جمع مصدر، چون جمع مصدرش باید مؤنث بشه بشه ترجیحات جمع ترجیحات، اما اینا ول مقصودمه المصدر به معنی الفاعل، منظورمون ترجیح به معنای مرجحه نه ترجیح به معنی المرجح، و انما جاء بهی علی صیغه الجمع، اما تعادل رو مفرد گفتن لان المرجحات بین دلایل متعارضین متعدده، و تعادل اما لا یکون الا فی فرض واحد و هو فرض و فقدان کل مرجحات، تعادل یه فرض داره، مرجحات ترجیحات چند فرض داره. والغرض من هذا البحث بیان احکام التعادل بین الدلیلین المتعارضین و بیان احکام المرجحات لأحد الدلیلین علی الآخر، بعد دو تا رو بحث کنیم، و من هنا نعرف ان الانسب ان تؤمن المساله به عنوان تعارض بین الادله، چرا؟ لان التعادل و التراجی بین الادله انما یفرض فی مورد تعارض بینهما، غیر انه فقط مورد تعارض فرض میشه هم بحث تعادل هم تراجی، غیر انه لما کان هم الاصولیین فی البحث و قایه الاصولی من البحث معرفت کیفیت العمل بالادله المتعارضه عند تعادل الادله و ترجیح الادله، چون مهمشون تعیین موضوع بحث توی تعادل تراجی بوده، انزنوها المساله به ما ذکرنا، عنوان مساله کنه تعادل تراجی. خب حالا سوال آقای مظفر، عنوان بحث چی قرار داد؟ یکم از گذشته یادتون بیاد دوباره چند تا از بحث‌های اصلی گذشته عنوان بحث الان گذاشت تعادل تراجی. خوب آقای رحمان الان می‌فهمید که حقی بود که عنوان مسئله چه بشه؟
تعارض
بشه. خب چرا خود ایشون عنوان مسئله رو عوض نکرد؟ چرا؟ آقای رستمی کیا؟ کجایی بحثو کردیم با هم آقای رستمی که یادت هست؟ امسال نگیده، پارسال میگه. امسال راحت، پارسال. توی اجزا آفرین آقای مقدس. چی گفت تو اجزای فلاحی؟ آقای موسوی خان آقای سامی یادتونه؟
پس در لقص عقلی شد و
پنچه عقلی بیده
امقال معالم دیگه
آفرین. اونجا گفت که صاحب ما قبول کردیشون که صاحب معالم گفته هل الامر یدل علی الاجزاء ام لا. بعد آقای مظفر گفت اون مسئله باید مسئله آقای محمدی نه مدتی آقای این پنچره و قبل از شروع پیش و هذا المسئله که ما ذکرنا سابقا الیق شیئا بالمسئله مباحث الحجه لان نتیجتها نتیجه المسئله تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی عند تعارض بین الادله. خب حجت رو مشخص کنیم بین این دو دلیل متعارض. و قبل از شروع پیش بیان احکام تعارض ينبغي في المقدمه بیان امور المحتاج الیها مثل حقیقه التعارض شروط التعارض قیاس التعارض با تزاحم حکومت ورود و قواعد عامه باب تعادل تراجی همه رو باید بگیم. فنقود یک حقیقت التعارض التعارض مصدر من باب تفاعل الذي يقتضي فاعله. باب تفاعل است که مقتضی دو فاعله. این جمله مصدر تفاعل الذي يقتضي فاعله این جمله به اندازه یه دو سه ماه درس خارجش بحث دعوا داره آیا باب تفاعل مقتضی دو فاعل هست یا مقتضی دو فاعل نیست.
نه
رفتی به ادبیات هم نداره دعوا. این دعوا رو باید ما زیر قاعده لازرعت در قواعد فقهیه مقاعده لازرعت که میخواییم رسیدگی کنی بحث کنی چون ضرار بر وزن فعال مصدر ثانی باب مفاعله است. مفاعله و تفاعل چون مشارکت تزویریه آیا مقتضی دو فاعل هستن یا مقتضی دو فاعل نیستن. یعنی بعد بحث یواش یواش عمومیت پیدا میکنه به هر مصدری که بر معنی به معنی المشارکه بخواد استعمال بشه. یه بحث کلی داره یه بحث تعیین موضوع له جزئی لغوی داره. بحث لغویش کار علم لغت و ادبیاته اما بحث کلیش کار لغت به تنهایی نیست. بلاغت هم میخواد چند تا بحثای دیگه هم نیاز داره. حالا آقای مظفر داره تعیین مبنا میکنه که تفاعل الذی یقتضی فاعلا خلافا لاستادهی آقای اصفهانی آقا محمد حسین اصفهانی در باب هم در مکاسب داره در بحث بی چون مکاسب هم بی رو نسبه آلمانی معنا کرد به مبادله تو مالم به ماله مبادله هم باب مفاعله مثل مزاره در باب زرا. چندین جا ما داریم تو قواعد فقهیه کلان اصلی ما که خیلی از ابواب مختلفی رو تحت پوشش قرار دادن اونجا ما باید این رسیدگی کنیم. حالا داشته باشی شما فعلا باب اجزایش و مقدمی واجب شد بهید نگاه کنی تو تعیین محل نزا که الان گفتن حالا تا چه برسه به این آره. ولا یقع تاکید میکنه لا یقع التفاعل الا من جانبه فیقال تعارض الدلیلان ولا تقول تعارض الدلیل و تسکت. تو نمیگی تعارض الدلیل بعد ساکت بشی میگی تعارض الدلیلان و علیه فلابد من فرض دلیلین کل منهما یعارض الاخر. و معنی المعارضه ان کل منهما اذا تمت مقدمات حجیته. معنی معارضه وقتی که این است که وقتی شرایط حجیت تمام شد آقا این عبارت رو خط بکشید زیرش. الان ما با این عبارت چند جوری عبارت عوض میشه. تعارض چی؟ ان کلا منهما اذا تمت مقدمات حجیته یبطل الاخر و یکذب الاخر. اذا تمت مقدمات حجیته آی مرجانی یبطل الاخر و تکاذب. باید برید کل اطلاعاتی رو که در الموجز در بحث تعادل تراجبتون دادیم ریکاوری کنیم. اگر میخواییم اینجا استفاده زیادی ببریم باید اون کار انجام بدیم. نیاز داریم از جلسه آینده نیازمون زیاد میشه بهش. و تکازو نه کلشو بیاری تا ببینیم اونجا مطالب زیادی گفتن به تبع آقای سبحانی. آقای سبحانی مطالب آقای سبحانی به شدت دقیق تر از مطالبی که اینجا داریم میخونیم تو بحث تعادل تراجم بحثایی که در مورد سیر اغلا داشتیم، بحثایی که در مورد اصل مقام تشریع داشتیم، بحثایی که در مورد محیط تعارض داشتیم، یه سری مباحث داشتیم اونجا با هم. و تقاضب اما این یکون فی جمعی مدلولات ما و نواه دلال فیه ما، تقاضب تارتن تو ناحیه دلالت تو جمعی مدلول، گاهی اوقات تو بعض نواهی دلالت و اما فی بعض نواهی علاوجهنش مهمه. تو بعض نواهی چجوری لا یصح فرض و بقاء حجیت کل منهما مع فرض بقاء حجیت الاخر، یه علاوجهن همه کاری بحث ما تمام دعوا اینه، جایی که حجیت دوتا نمیشه باقی بمونه، یعنی از متکلم حکیم این دو معنا صادر نمیشه به ای نحن من انحاء صدور لا یصح العمل بهما مع. دوستان اگر اون علاوجن اون لایصح بالا رو نمیگفت فقط میگفت لایصح العمل بهما معا، موقع بین باب تعارض و تزاهم خراب میشد، قاطی میشد، نه اجتماع تزاهم، چون تو باب تزاهم لایصح العمل بهما معنه، اما اینجا گیر ما لایصح العمل نیست، لایستران من الحکیم، لایصح فرض و بقاء حجیت کل منهما مع بقاء حجیت الاخره.
جو
خالی با
اون قاعده اولی
و ثانوی هم مجد نمیشه. این حرف اینجا. حالا برید جلوتر مراجعه بیارید اونا رو. الان بعد از شروط تعارض میخوام بریم سراغ قاعده اولی و ثانوی. الان ببین اصلا چی میشه. سیستم آقای سبحانی رو کامل باتون بیارید آقایون.
سیستم
حالا اون
گفت
دیگه
نمیشه.
حالا یه نگاهی کنید بعد آقایون هم بیان بامون همه با هم بشیم ان شاء الله. آره ان نتیجه رو تطبع خاصا مقدمه. اگر یه نفر ساکت باشه من سکوت میکنم. فمرجع تعارض فی الحقیقه الی التکاذب بین الدلیلین، مرجع تعارض تکاذب بین الدلیلین است من ناحیه ما، تو یک ناحیه ای، ای ان کلا منهما یکذب الاخر، یکی دیگری رو تکذیب میکنه، ولا یجتمع آن علت هازا هو المعنى الاصطلاحی للتعارض، معنا اصطلاحی تعارض و هو ماخوذ من عارضه ای جانبه و عدل ان، خرد بش تصادف کردن با هم بعد عبور کرد ازش. شروط التعارض لا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بشروط سبعه هي مقدمات التعارض نذكرها لتتضح حقيقه التعارض و مواقع التعارض. خب یک ان لا يكون احد الدليلين او كل من الدليلين قطعيا لانه لو كان احدهما قطعيا فانه يعلم من كذب الاخر، اگر یکی قطعی باشه معنای قطعیه
این نفسه
احتمال خلاف داده، وقتی این حکم دومی با این معارض باشه یعنی مقابلشه، وقتی شما احتمال خلاف نمیدی مقابل میذاری کنار،
این
نفسه
هم قرصانه
بل نه جانه نه داره میگه اگه نفس جهت دلالی رو دوباره فعلا اعم بگید، گفتم فعلا جهت سندلات رو جدا نکنید، بگید قطعی و دلالت و سند مقابل نداره، هرچی بخواد مقابلش قرار بگیره ساقط میشه. ول معلوم کذب لا یعارض و غیره، چیزی که معلوم الکذبی است معارض نیست. و اما القطع ففی ذل متنافیه، او هرشو بگو قطعیه این باشن، میگه ای که ففی نفسی امر مستحیل لا یفعل، اگه یکی قطعی باشه جای دیگری رو نمیذاره، اما دو تا قطعی باشن که اصلا واقع، چون نمیشه دو تا قطع به دو طرفی که در حکم نقیزن پیدا بکنه آدم.
خب همیشه نقیز نیستم اونجا که دلیل سه اونجا
میاد تعارض میکنه، گفتم جامع رو حیث علاوجه از متکلم حکیم این دو تا صادر نمیشن، دو طرف نقیزن برای متکلم حکیم، نه که محتواشون به نسب اربع متناقضه. الا یکون الظن الفعلی معتبرا فی حجیته ما معا، ظن فعلی ملاک حجیت نشه، فعلی یعنی شخصی، استحاله حصول ظن الفعلی بالمتکاذب، چون به دو متکاذب ظن فعلی حاصل نمیشه، استحاله القطع بهما، این استحاله القطع قشنگه، ظن فعلی شخصیه، قطعا که شخصی بود، میگه مثل قطعه در واقع، یعنی دو تاش حیث شخصی داره. اینا مطلب و ما اینه کسی میشنه قطع رو درست تعقل کنه، زن رو درست تعقل کنه. نه یجوز ان یعتبر فی احدهما المعین از زن الفعلی، جایز است که یکیشون زن فعلی باشد دون الاخر. اما این جایز است چجوری؟ ما یه اضافه کردیم به عبارت مزفر، ملاک و حجیت قرار نگیره. خب یه بحثش بزنید. صلی الله علیه و
فردا در